ما خبر؟ ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز سه‌شنبه 30 تیر ماه 1394 برابر با 21 ژوئیه 2015 میلادی. امروز هم من و همکارانم گفتگوها و گزارش‌ها و خبرهایی برای شما تهیه کردیم از آخرین رویدادهایی که در ایران و جهان اتفاق افتاده، از خبر سیل در شهرهای مختلف ایران تا تایید توافق هسته‌ای ایران و غرب در شورای امنیت، از لغو کنسرت رضا یزدانی در آبادان تا ایجاد بانک اطلاعاتی ریزگردهای خاورمیانه در اهواز، از بازگشایی سفارت کوبا در آمریکا تا به جنجال کشیده شدن نشست فدراسیون جهانی فوتبال، از ایران و چهار گوشه جهان براتون خبر داریم. اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینیم به صورت همزمان از دو کانال ماهواره رادیو فردا و روی ماهواره آتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، مهرداد کریمیان کارگردان. اما حرف اول صبحانه با خبر خبره و بهروز کارونی هم اینجاست تا حرف اول صبحانه با خبر رو بزنه.
سلام، صبح شما بخیر. وزیر امور خارجه ایران پس از تایید توافق جامعه هسته‌ای تهران و گروه 5+1 در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت انتظار داریم شاهد تحقق تغییرات بنیادینی باشیم که در قطعنامه نسبت به آن تعهد شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف با اعلام این مطلب در صفحه توییتر خود بدون توضیح درباره این تغییرات بنیادین، شورای امنیت سازمان ملل متحد را متهم کرد که به گفته او در 35 سال گذشته برخورد عادلانه‌ای با ایران نداشته است. پیشنویس قطعنامه تایید توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 روز دوشنبه با رأی مثبت 15 عضو شورای امنیت تصویب شد. وزارت امور خارجه ایران نیز پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت در بیانیه‌ای گفت که توانمندی‌های نظامی تهران از جمله موشک‌های بالستیک برای دفاع مشروع هستند و برای قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی نشده‌اند و به گفته این وزارتخانه خارج از حیطه یا صلاحیت قطعنامه شورای امنیت هستند. در یکی از بندهای قطعنامه شورای امنیت، خرید و فروش تسلیحات متعارف ایران برای مدت 5 سال منع شده و از ایران خواسته شده است تا 8 سال از فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیکی با قابلیت حمل سلاح اتمی، از جمله پرتاب موشک‌هایی که با استفاده از فناوری موشک‌ها ساخته شده‌اند، خودداری کند. در همین حال باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تصویب توافق هسته‌ای با ایران در شورای امنیت را نشانه اتفاق نظر و حمایت گسترده بین‌المللی از آن دانست و گفت که این توافق بهترین راه اطمینان از دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای است. آقای اوباما ابراز امیدواری کرد که کنگره آمریکا به این نکته که قطعنامه با رأی تمامی اعضای شورای امنیت به تصویب رسیده است توجه خواهد کرد. برونو رودریگز، وزیر خارجه کوبا، روز دوشنبه خواستار پایان تحریم اقتصادی این کشور از سوی آمریکا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای رودریگز که پس از بازگشایی سفارت کوبا در واشنگتن با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرد، خواستار آن شد که منطقه گوانتانامو در کوبا که از سوی آمریکا کنترل می‌شود، به آن کشور بازگردانده شود. او تحقق این موضوع را نشان دهنده احترام آمریکا به تمامیت ارضی کوبا دانست. بر اساس این گزارش، جان کری نیز ابراز امیدواری کرد که تحریم اقتصادی 58 ساله کوبا به زودی لغو شود. به نوشته خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه آمریکا با استقبال از اثرگیری مناسبات بین دو کشور گفت اختلافات زیادی بین دو ملت وجود دارد و عادی‌سازی مناسبات روندی طولانی خواهد بود. به گزارش رویترز، به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا، سفارت این کشور در هاوانا 3 هفته دیگر با حضور آقای کری به طور رسمی بازگشایی خواهد شد. ستاد بحران دو استان تهران و البرز مرگ دست کم 14 تن را در سیل و طوفان روز یکشنبه در این استان تایید کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی رحمتی، مدیر کل ستاد بحران استان تهران، روز دوشنبه گفت عملیات جستجوی مفقود شدگان نیز همچنان ادامه دارد. پیشتر ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران به خبرگزاری فارس گفته بود که تنها در منطقه امامزاده داوود در نزدیکی تهران 20 تن جان باختند. در این میان به گزارش ایسنا، اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران ایران خبر داد که یک تبعه چین و یک تبعه افغان در میان کشته شدگان بودند. در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا با استناد به منابع خبری نوشت که بین 11 تا 19 تن در استانهای تهران و البرز کشته شده و حدود 20 تن مفقود شدند. همچنین بر اساس گزارش ها وقوع سیل در روز 28 تیر ماه در استانهای کردستان، خراسان شمالی، سمنان و مازندران خسارت های فراوانی بر جای گذاشته است.
بهروز کارونی بود و مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدیم از بهروز که 25 دقیقه دیگه برمیگرده و با خلاصه آخرین خبرها باز هم ما رو همراهی میکنه. و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، اعتراض فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و منتقدان هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی به برخی از بندهای قطعنامه شورای امنیت در ارتباط با برنامه‌های موشکی ایران. به گفته رئیس بانک مرکزی، ارتباط میان نظام بانکی ایران و سامانه جهانی سویفت به زودی برقرار می‌شود. نگاهی به گسترش نظام بانکی بین‌المللی ایران در دوران پسا تحریم در گفتگوی اقتصادی روز. سیل و طوفان در تهران و البرز 14 کشته بر جای گذاشت. سیل به سوادکوه، سقز و دیگر شهرها هم خسارت وارد کرده است. از تایید توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در شورای امنیت تا اعلام آمادگی 270 بیمارستان برای پذیرش گردشگران خارجی در نگاهی به روزنامه‌های امروز. در تهران برخی از سینماها در اعتراض به توقیف فیلم سینمایی رستاخیز ساخته احمد رضا درویش نمایش هر گونه فیلمی را متوقف کردند. کنسرت رضا یزدانی با وجود داشتن تمامی مجوزها در اهواز لغو شد. و نشست فدراسیون جهانی فوتبال با حضور یک کمدین به جنجال کشیده شد. شما هم با پیام‌های تلفنیتون حضور دارین در این برنامه 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. روز دوشنبه همزمان با تصویب قطعنامه مرتبط با توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در شورای امنیت سازمان ملل در ایران، برخی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و منتقدان هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی برخی از بندهای این قطعنامه را در ارتباط با برنامه‌های موشکی ایران مغایر با خطوط قرمز نظام خواندند. قرار است از روز سه‌شنبه هفته جاری مجلس ایران جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای اخیر در وین را با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به طور رسمی آغاز کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
Contained in document E/2015/547, please raise their hand.
همزمان با تصویب پیشنویس قطعنامه حمایت از توافق هسته‌ای اخیر ایران با گروه 5+1 در شورای امنیت سازمان ملل در روز دوشنبه، در ایران طیف موسوم به دلواپسان هسته‌ای که جملگی از منتقدان دولت و برخی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هستند، ضمن ابراز بدبینی نسبت به برخی از بندهای این قطعنامه خط و نشانهایی ترسیم کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، در یکی از این واکنش‌ها 14 نماینده مجلس شورای اسلامی که همگی اصولگرا و برخی نزدیک به جبهه پایداری هستند، روز دوشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی و علی لاریجانی رؤسای قوه مجریه و مقننه با اشاره به اینکه جمع‌بندی توافقنامه هسته‌ای در کشور هنوز به تصویب نرسیده، تأکید کردند که حق هر گونه تحفظ و شرط در خصوص قطعنامه شورای امنیت برای ایران محفوظ خواهد بود. همچنین محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت برخی بندهای پیشنویس قطعنامه شورای امنیت با خطوط قرمز جمهوری اسلامی به ویژه در مورد توانمندی‌های تسلیحاتی در تضاد است و اضافه کرده که تصویب چنین پیشنویسی مورد پذیرش ایران نخواهد بود. همزمان حسین دهقان وزیر دفاع ایران هم روز دوشنبه تاکید کرد که این کشور اجازه دسترسی به اسرار نظامی خود را به هیچ مرجعی نمی‌دهد و برنامه‌های موشکی خود را با قاطعیت اجرا می‌کند. یک روز پیش از این اظهارات هم سرتیپ پاسدار رسول صنایع راد، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران هم گفته بود که حمایت از تیم مذاکره کننده هسته‌ای به معنای پذیرش همه شروط طرف مقابل نخواهد بود. گفته های این گروه از فرماندهان ارشد نظامی ایران و منتقدان گفتگوهای هسته‌ای در این کشور به آن بند از پیشنویس قطعنامه شورای امنیت مربوط می شود که در آن از ایران خواسته شده تا فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیک خود را که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارد متوقف کند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی این بند از توافقنامه هسته‌ای را غیر الزام آور برای ایران خواند.
شورای امنیت از ایران فقط میخواد که فعالیت‌های موشکی که طراحی شده باشه برای حمل کلاهک هسته‌ای این فعالیت رو انجام نده و این حالت الزام آور حقوقی نداره، فقط یک خواسته است. بنابراین ما به همه سیاست‌های خودمون در زمینه موشکی و تسلیحاتی و اینها همونطوری که تا گذشته بوده ادامه خواهیم داد.
صفبندی ها و موضع‌گیری های جدید جریان های موسوم به دلواپسان هسته‌ای در ایران در حالی است که روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل با رأی قاطع تمامی اعضا پیشنویس قطعنامه مرتبط با توافقنامه هسته‌ای وین را تصویب کرد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا معتقد است این دست موضع‌گیری های داخلی بیشتر برای کسب منفعت های سیاسی و مالی در داخل کشور است.
من فکر میکنم این مباحث عمدتاً در باب مدیریت نتایج توافق در سیاست داخلی هست و عمدتاً متوجه هست به دو موضوع. یک، رد سرمایه سیاسی است که دولت آقای روحانی از این توافق کسب میکنه. وجه دیگر هم عمدتاً برمیگرده به کدام دست از نیروهای داخل کشور از منافع این توافق برخوردار میشن. در چند روز گذشته رسانه‌های نزدیک به سپاه و نیروهای امنیتی تمرکز بسیار جالبی داشتن روی میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران. مشخص هست که بحث بسا این هست که چه میزان از این دارایی‌ها نصیب پیمانکارها، قرارگاه‌های سپاه خواهد شد و چه میزان در اختیار نیروهای نزدیک به دولت قرار خواهد گرفت. عمدتاً بحث بر سر نتایج سیاسی و نتایج اقتصادی این توافق هست که امروز نیروهای سیاسی داخلی رو در برابر هم قرار داده.
در حالی روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل بر روی توافق هسته‌ای وین صحه گذاشت که کار بررسی آن تازه قرار است از هفته جاری در مجلس ایران آغاز شود. بر اساس قانون مصوب مجلس با عنوان الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای نتیجه مذاکرات و توافق هسته‌ای اخیر در وین میبایستی به مجلس ارائه شود. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز دوشنبه تأکید کرد که نه مجلس و نه شورای عالی امنیت ملی نمیتوانند بخشی از توافقنامه هسته‌ای را رد و یا تایید کنند و تنها میتوانند کلیت این توافقنامه را تصویب و یا رد کنند.
رضا جمالی گزارش میداد. اما در صفحه فیسبوک رادیو فردا برخی از کاربران صفحه فیسبوک ما هم نظر خودشون رو در مورد ماجرای توافق گفتن. دوستی نوشته خامنه‌ای در این مذاکرات نقش داشت، به خاطر اتلاف سرمایه‌های ملی و ملت باید پاسخگو باشد. کاربر دیگری نوشته خامنه‌ای و طرفدارانش باید جواب ملت ایران و سوریه و لبنان و فلسطین و یمن را در این دنیا بدهند. و کاربر دیگری نوشته رهبر الان تو پوستش نمی کنجه، من نمی دونم اون حق مسلم گفتنتون کجا و این غنی‌سازی در حد 3% کجا، معلومه که زیرش خواهند زد. و دوست دیگری هم گفته اگه فقط و فقط بذارن قیمت دلار توی بازار تعیین بشه کافی. البته الان بزرگ اقتصاددانان میان میگن نه، دلار باید گرون باشه. چرا؟ چون واردات زیاد میشه و به تولید داخل ضرر میخوره. ولی نه عزیز من، چون به سرمایه های آقازاده ها که با دلار 3500 تومان بسته شده ضرر وارد میشه. بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
جناب آقای خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، با توجه به اینکه نرمش قهرمانانه در زمان امام حسن علیه السلام هم جواب نداد، بعد از دیرپا گذاشتن تعهدنامه صلح از طرف معاویه، امام حسین علیه السلام با شجاعت قهرمانه به هیهات من نزله عاشورا را به وجود آورد، اکنون نوبت جناب عالی است که از آن الگوی امام حسین با شجاعت قهرمانانه اسلام و انقلاب را یاری نمایید. و با توجه به اینکه سمت مدیریت جناب عالی ولایت مطلقه فقیه باشد، یعنی همان ولایت رسول الله، شجاعانه در لغو این مذاکره ننگین اقدام فرمایید. علامزاده رحمی اردکانی از شیراز.
آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، تمام کشورهای همسایه، ترکیه، دبی، انقدر شیک شدن کسایی که اصلا اشتباه میکردیم، حساب نمیکردیم. و من شاهپرست نیستم، ولی ایران زمان شاه خیلی بالا رفته بود. شما چرا ما را انقدر بیچاره کردین؟
جناب آقای خامنه‌ای، هدف از اسلام هست، درست. هدف از خدا هست، درست. هدف از خوبیست، درست. یکی بیاویه بکی با حال این مردم را بدبخت فلجزده کن. تاریخ همه چیز را می نویسن. شما تاریخ را خوانده اید. حکومت هایی که ظلم کردن، حکومت هایی که خوبی کردن، نامشان به نیکی از تاریخ یاد میشه. ما هم بیا کاری بکن که نامت برای همیشه در تاریخ نیک بماند.
از این وسیله میخوام استفاده کنم به آقای جعفری فرمانده سپاه بگم مردم ایران تصمیم گرفتن که از این توافق هسته‌ای حمایت کنن. شما قراره که سرباز مملکت بشی، در خدمت مردم باشی، نه اینکه تعیین تکلیف کنی. چیکاره شما آقای عزیز؟ نه شما و نه دوستانتون این حقو ندارید که در مقابل اراده مردم ایستادگی بکنید. ان شاءالله یه روز اینو بفهمین و برین تو خونه هاتون بشینین سر جاتون.
برقراری ارتباط و رابطه دوستانه با کوبا بسیار برای ما غرورافکن هست، غرورانگیز هست و باز تعجب ماست. باید که از ایشون پرزیدنت اوباما قدردانی کنیم که این قدم بزرگ رو برداشته، ولی ای کاش اینقدر جمهوری اسلامی دفاع نمی کرد.
آقای اردوغان، داعش عاقبت صاحبشم گاز گرفت. از عاقبت ایران درس عبرت بگیر. وقتی روسیه به چچن حمله کرد، آقای خرازی وزیر امور خارجه وقت ایران میرفت بچه های چچنی را در آغوش میگرفت. حالا همان بچه ها بزرگ شدند و دشمن ایران شدند. شما که از داعش القاعده حمایت میکنید، یک روز همینا دشمن شما میشن. اسلامگرایان افراطی حتی به خانواده خودشون هم رحم نمیکنن. دست از کارات وردار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ایران و نظام بانکی بین المللی در دوران پسا تحریم موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. دیروز خبرگزاری مهر گزارش داد که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر داده که به زودی ارتباط بین نظام بانکی ایران و سیستم سویفت برقرار میشه. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس با ماست. آقای خاوند، اصولا سیستم سویفت چه نقشی میتونه داشته باشه برای نظام بانکی ایران در دوران پسا تحریم؟
سویفت مخفف انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی هست که 42 سال پیش در بروکسل به وجود آمده به منظور ایجاد یک کد یا زبان مشترک برای مبادلات مالی بین المللی. هزاران بانک در دنیا از طریق استانداردهایی که سویفت برای تامین مبادلات طرح‌ریزی کرده، 7 روز در هفته و به صورت شبانه روزی با هم ارتباط میگیرند و پیام رد و بدل میکنند برای انجام نقل و انتقالات پولی. استفاده بانک‌ها از سویفت هم امنیت رو بالا میبره و هم هزینه‌ها رو پایین میاره. حدود 23 سال پیش چند بانک ایرانی از جمله بانک مرکزی به عضویت سویفت پذیرفته شدند، ولی نزدیک به 3 سال پیش در چارچوب تحریم‌های وضع شده علیه ایران به تصمیم اتحادیه اروپا، صدها فرد حقیقی و حقوقی از جمله بانک‌های ایرانی از دستیابی به خدمات سویفت محروم شد.
به نظرتون آیا برقراری ارتباط بانک‌های ایرانی با سویفت اونطوری که به نقل از آقای سیف گفته شده در آینده نزدیک انجام میشه؟
ارتباط دوباره بین نظام بانکی ایران با سویفت احتمالاً به چند ماه وقت نیاز داره. به نظر میرسه که ایران دوباره باید درخواست عضویت بده و از لحاظ فنی هم باید خودش رو با کدهای امنیتی این سیستم هماهنگ بکنه و همه اینها زمان بر هست. ولی به هر حال بازگشت ایران به سویفت خبر بسیار خوبی است برای بنگاه‌های صنعتی و بازرگانی ایران و همینطور کسانی مثل دانشجوهای ایرانی در خارج که میتونند از نقل و انتقال‌های عادی پول در سطح بین‌المللی استفاده بکنند. ولی اینا به احتمال زیاد باید چند ماه دیگه هم صبر بکنند.
آقای خاوند، با توجه به چشم‌اندازهای دوران پساتحریم چه مدت طول می‌کشه که ایران در روابط بانکی و مالی بین‌المللی یک جایگاه کاملا عادی پیدا بکنه؟
این پرسش بزرگ در حال حاضر هم برای محافل کسب و کار ایران مطرح است و هم برای شرکت‌های خارجی که به فکر مبادله با ایران هستند. جواب این پرسش هم تا اندازه زیادی بستگی داره به آمریکا. می‌دونیم که چند بانک معظم بین‌المللی به خصوص اروپایی که در آمریکا فعالیت می‌کنند به دلیل داشتن ارتباط با ایران با جریمه‌های سنگین از طرف واشنگتن روبرو شدند. گویا انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها از آمریکا پرسیدند که وضع تا کی ادامه خواهد داشت به این صورت و پاسخ آمریکا نقش مهمی داره در آینده روابط این اروپایی‌ها، بانک‌های اروپایی با تهران، چون که اینها از جریمه‌های سنگین آمریکا طبعاً می‌ترسند.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
منم از شما تشکر میکنم. سه شنبه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
دو تا از موضوعاتی که توی صفحه اول روزنامه‌های تهران خیلی درشت بازتاب پیدا کردن، یکی تایید توافق هسته‌ای در شورای امنیت و دیگری سیل در شهرهای مختلف ایران. البته خبرهای دیگه ای هم هست. همکارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا به ما میگه. شهرام، اول یه نگاه خیلی کوتاهی داشته باشیم به صفحه اول روزنامه‌های اعتماد، ایران، جوان و جهان صنعت.
روزنامه اعتماد امروز در تیتر یکی خودش از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده و نوشته که جهان به فصل پایان تهدید ایران آری گفت. اشاره کرده روزنامه اعتماد که شورای امنیت با 15 رأی روز گذشته این قطعنامه را صادر کرد و تمام قطعنامه های پیشین درباره تحریم در جریان فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی لغو شده. روزنامه دیگری که در همین زمینه تیتر یکی خودش رو اختصاص داده روزنامه ایران هست، از رأی قاطع شورای امنیت به پایان تحریم ایران یاد کرد. البته این روزنامه گزارش داره درباره سیل در استانهای مختلف کشور و از جمله اشاره کرده که سیل در کن در حوالی تهران دست کم 19 کشته و 20 مفقود بر جای گذاشته. از قول آقای عباس عراقچی هم نوشته که تغییر متن توافق ممکن نیست. روزنامه جوان واکنش فرماندهان سپاه رو در حاشیه تیتر یکی خودش منعکس کرده و از قول فرمانده سپاه و وزیر دفاع نوشته که سیستم موشکی ایران تعطیل بردار نیست. البته این روزنامه اظهارات مقام‌های آلمانی در سفر به تهران برای به رسمیت شناختن اسرائیل رو شرط کثیف آلمان روی فرش قرمز ایرانی توصیف کرده و روزنامه جهان صنعت علاوه بر اینکه در تیتر یکی خودش نوشته که کمر تحریم شکست، عکسیه که خودش رو به سیل اختصاص داده و نوشته که دست کم 11 تن در سیل و طوفان در مناطق مختلف ایران جان خودشون رو از دست دادن و چندین نفر هم مفقود شدن.
در مورد اتفاق سیل حتما توی بخش دوم مروری بر مطبوعات مفصل صحبت میکنیم. یه گزارش هم اتفاقا در مورد همین موضوع داریم. اما بازتاب صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که توافق هسته ایران و غرب رو تایید کرد چطور بوده؟
امروز روزنامه ها به دو دسته در این زمینه تقسیم شدن. روزنامه هایی که نزدیک به دولت هستند یا روزنامه هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند از قطعنامه روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل استقبال کردند. از جمله این روزنامه ها روزنامه شرق هست با تیتر فرجام نبرد دیپلمات ها، نوشته که با قطعنامه 2231 قطعنامه های تحریمی ایران در حوزه هسته ای لغو شده و روزنامه شرق حتی روز گذشته رو دومین روز تاریخی در تیر ماه سال 94 توصیف کرده و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل رو مقایسه کرده در گزارش مفصلی که منتشر کرده با قطعنامه 598 که قطعنامه‌ای بود که به جنگ ایران و عراق پایان داد. روزنامه اعتماد هم در گزارش مفصلی که منتشر کرده تاکید کرده که تصویب این قطعنامه به معنای این هست که دنیا به تهدید ایران آری گفته و از این پس تهدید امنیتی و نظامی ایران رو تهدید نخواهد کرد. البته این روزنامه همزمان از قول آقای عباس عراقچی هم نوشتی که قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه منحصر به فرد هست. روزنامه کیهان برخلاف دو روزنامه پیشین نوشتی که تصویب این قطعنامه یک قطعنامه ضد ایرانی بوده و شورای امنیت ماشه رو چکانده، حالا نوبت ایران هست و توصیه کرده به مجلس شورای اسلامی که به دقت متن توافق وین رو مورد بررسی قرار بده. روزنامه وطن امروز هم از صدور این قطعنامه به عنوان شبیخون در فعالیت‌های تسلیحاتی و موشکی ایران یاد کرد.
اما روزنامه تعادل از بلوکه شدن 22.5 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در چین حتی بعد از رفع تحریم‌ها خبر داده. ماجرا چیه؟
روزنامه تعادل در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که آقای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته اظهاراتی داشت درباره مبلغی که از دارایی‌های بلوکه شده ایران در جریان تحریم‌ها ممکنه آزاد بشه و اون رو 29 میلیارد دلار اعلام کرده بود که این سبب شد که بسیاری از روزنامه‌ها و رسانه‌ها به این مسئله توجه کنند، چرا که پیشتر این رقم بین 120 تا 150 میلیارد دلار اعلام شده بود. حالا این روزنامه نوشته که آقای ولی الله سیف روز گذشته اعلام کرده که این 29 میلیارد دلاری که ایشون پیشتر گفته بود مربوط به 23 میلیارد دلارش ذخایر بانک مرکزی است و 6 میلیارد دلار مربوط به دارایی‌های دولت است. اما ایشون گفته که حدود 22.5 میلیارد دلار هم ایران در چین دارایی بلوکه شده داره که این مبالغ به گفته ایشون به عنوان وثیقه تأمین مالی پروژه‌هایی که چین در ایران در حال اجرای اون هست اونجا بلوکه شده و حتی پس از رفع تحریم ها هم باید مراحل بسیاری رو طی بکنه تا این پول آزاد بشه.
و روزنامه شهروند نوشته 270 بیمارستان اعلام کردن از این به بعد قراره بر اساس طرح گردشگری سلامت به گردشگران خارجی در ایران خدماتی ارائه کنن. چه خدماتی قراره به بیماران خارجی ارائه بشه؟
بله، روزنامه شهروند در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده که پیش از این دلالان بیماران خارجی رو وارد ایران می‌کردن، در برخی از بیمارستان‌ها به شکل غیرقانونی اینها خدمات درمانی دریافت می‌کردن یا پیوند کلیه و نظائر اون و همچنین برخی از جراحی‌ها هم در مورد این افراد انجام می‌شد. اما حالا آقای محمد حسین میرلهخان مدیر کل نظارت بر امور درمان و اعتباربخشی وزارت بهداشت به روزنامه شهروند گفته که یک شورای تشکیل شده به نام شورای راهبردی سلامت و بر اساس طرحی که این شورا داره 270 بیمارستان در نقاط مختلف ایران اعلام آمادگی کردن که همکاری کنن با پذیرش بیماران خارجی. ایشون گفته که ما در صدد هستیم که این 270 بیمارستان از استانداردهای لازم برای پذیرش بیماران خارجی برخوردار باشن. علاوه بر این ایشون گفته که برخی از آژانس‌های مسافرتی هم تعیین شدن که از این پس این آژانس ها وظیفه ورود جذب و ورود گردشگران سلامت به ایران رو نقشش رو ایفا خواهند کرد. و البته آقای محمد پناهی که دبیر شورای راهبردی گردشگری سلامت هست به روزنامه شهروند گفته که امروز گردشگری سلامت یکی از منابع اصلی درآمد کشورهایی است که از نظر پزشکی و درمانی در سطوح بالا هستند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم با هم دیگه روزنامه‌های شهرهای دیگر ایران رو ورق می‌زنیم. و خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. نشست خبری فدراسیون جهانی فوتبال به جنجال کشیده شد در حالی که سپ بلاتر داشت از نحوه کنارگیری خودش در سال آینده صحبت میکرد. یک کمدین بریتانیایی که در محل حضور داشت بلند میشه و دسته ای اسکناس تقلبی رو روی هوا پرت میکنه و خطاب به بلاتر میگه که این پول میزبانی جام جهانی 2026 هست به میزبانی کره شمالی که کنایه است به نحوه اعطای میزبانی فیفا در دو دوره آتی جام جهانی که بسیار خبرساز شده. تیم ملی تنیس ایران به دسته سوم آسیا صعود کرد. بازی این تیم مقابل کویت به تعویق افتاد چند ساعتی به خاطر طوفان تهران. مسابقه در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار می شد. بعد که دوباره از سر گرفته شد، کویتی ها همچنان برتری خودشون رو حفظ کردن و موندگار شدن در دسته دو تا. تیم ایران که از پرسابقه ترین تیم های آسیاییه، در دهه 70 میلادی حرف اول آسیا رو میزد، رئیس کنفدراسیون آسیا ایرانی بود و مهمترین تورنمنت تنیس آسیا در ایران برگزار میشد، دوباره صعود کرد به دسته سومونم در شرایطی که بارقه هایی از امید برای سالهای آینده هم دیده نمیشه و به طور مثال انوشا شاهگلی در 34 سالگی تیم ملی تنیس رو همراهی میکرد. در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ برتر، صدا و سیما نگفت به فدراسیون فوتبال درباره حق پخش. قرار بود سرافراز رئیس صدا و سیما با کفباشیان دیدار کنه، حاضر نشد در این ملاقات حضور پیدا کنه و معاون او خطاب به فدراسیون فوتبال گفته که ما پولی نمیدیم چون دولت به ما پولی نداده تا اون رو به فوتبال اختصاص بدیم، که البته این جای بحث داره با توجه به اینکه اگر قرار بود پول دولت به فدراسیون برسه، خب مستقیم این پول رو به فدراسیون فوتبال میداد، دیگه نیازی به وساطت صدا و سیما نبود. از طرفی سازمان صدا و سیما داره درآمدزایی میکنه از فوتبال و این پولیه که باید به فدراسیون فوتبال تعلق بگیره، که این اتفاق رخ نداده تا کنون. در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ برتر، در شرایطی که فقط یک هفته تا شروع این مسابقات باقی مونده، هنوز معلوم نیست پیکان یا راهن کدوم تیم، پیکان تیم دولت، راهن تیم قوه قضاییه و کشمکشه این دو قوه درباره اینکه کدوم یکی از این دو تیم بالاخره میتونن در رقابت‌های لیگ برتر حضور پیدا بکنن. بازی‌های دوستانه در آستانه لیگ برتر برگزار میشه. همچنان پیکان موفق شد 1-0 استقلال رو ببره، فولاد خوزستان نماینده ازبکستان رو با 1 از پیش رو برداشت، اسماعیل شریفا در روی نقطه پنالتی گل زد، نفت 3-2 با گسترش بازیش با شکست شاگردان منصوریان همراه بود، سایپا و تراکتور سازی که پریروز بازیشون به خاطر طوفان نیمه تموم مونده بود دوباره از اول بازی کردن که 0-0 مسابقه به پایان رسید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا.
خب با خبرهای ورزشی مهدی رستم‌پور بخش اول برنامه رو پشت سر گذاشتیم، بخش دوم رو شروع میکنیم. اگر تازه با ما همراه شدین بهتون خوش آمد میگم، صبحتون بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشیم و در بخش دوم هم قبل از هر چیز خلاصه خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از بهروز کارونی.
صبح شما بخیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا با تصویب قطعنامه‌ای توافق جامعه هسته‌ای ایران با گروه 5+1 را تایید کرد. به موجب این قطعنامه تمامی تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران پس از تایید صلح آمیز بودن آن از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لغو می‌شود. باراک اوباما تایید توافق هسته‌ای در شورای امنیت سازمان ملل را نشانه حمایت گسترده بین‌المللی از آن دانست و گفت این توافق بهترین راه اطمینان از دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای است. محمد جواد ظریف پس از تایید توافق جامعه هسته‌ای تهران و گروه 5+1 در شورای امنیت سازمان ملل گفت انتظار داریم شاهد تحقق تغییرات بنیادینی باشیم که در قطعنامه نسبت به آن تعهد شده است. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه گفت موشک‌های بالستیک ایران برای دفاع مشروع از کشور هستند و برای قابلیت سلاح هسته‌ای طراحی نشدند. بنابر این موضوع آن خارج از صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل است. شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی ضمن استقبال از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از دولت حسن روحانی خواست زمینه‌های گشایش فضای سیاسی و تغییر نگاه امنیتی در جامعه را فراهم کند. مسئولان ستادهای بحران استان تهران و البرز مرگ حداقل 14 تن را در سیل و طوفان روز یکشنبه در این دو استان تایید کردند. نیروهای پلیس ترکیه روز دوشنبه در استانبول برای متفرق کردن تظاهرکنندگان مخالف دولت از گاز اشکاور و ماشین‌های آب پاش استفاده کردند. تظاهرکنندگان دولت اسلامگرایی ترکیه را به همکاری با گروه حکومت اسلامی متهم کرده بودند. و انفجار انتحاری در شهر سروج در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه حداقل 30 کشته بر جای گذاشت.
بهروز کارونی بود و خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو شنیدیم از بهروز. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم از وقوع سیل در شهرهای مختلف ایران، از اعتراض سینماداران به توقیف فیلم رستاخیز میشنویم و یک تئاتر جدید در تهران. نگاهی به روزنامه ها و خبرهای دیگر در شهرهای ایران داریم و از لغو کنسرت رضا یزدانی در اهواز میشنویم و خبرهای دیگه از حوزه موسیقی. مسئولان ستادهای بحران استان تهران و البرز مرگ 14 تن را در سیل و طوفان روز یکشنبه در این دو استان تا کنون تایید کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی رحمتی مدیر کل ستاد بحران استان تهران گفته است بنابر گزارش های رسمی تا کنون مرگ 8 تن در سولاغون تایید شده است. ابوالقاسم باقری مدیر کل ستاد بحران استان البرز نیز درباره آخرین آمار کشته شدگان سیل و طغیان رودخانه کرج در منطقه ارنگی گفته است که آمارهای رسمی از کشته شدن 6 نفر حکایت دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از الهه روان شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، با پیشبینی هواشناسی در مورد احتمال بروز طوفانی دیگر، رئیس مدیریت بحران شهر تهران گفته است که دستگاه‌های امدادی و خدماتی تهران از آتش نشانی و اورژانس گرفته تا ادارات برق و گاز همگی به حالت آماده باش درآمدند. او از شهروندان خواست تا جز در موارد ضروری از خانه خارج نشوند و در خیابان هنگام وقوع طوفان در نقطه امن پناه بگیرند و از حضور در حاشیه رودخانه ها نیز پرهیز کنند. در حالی که استانهای تهران و البرز از روز یکشنبه به بارندگی، طوفان و سیل مبتلا بودند، اداره کل هواشناسی استان اصفهان نیز روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا از احتمال بروز طوفان توأم با رگبار و جاری شدن سیلاب در نقاط مختلف این استان خبر داد. اداره کل هواشناسی اصفهان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه را با وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی کرده و می‌افزاید که در برخی نقاط در بخش‌های با گرد و خاک و کاهش دید همراه خواهد بود. رگبار و رعد و برق نیز در مناطق جنوبی استان و حتی تگرگ در مناطق مستعد نیز پیش بینی شده است. به نظر می رسد که پس از طوفان و بارش شدید در تهران، البرز و برخی دیگر از استانها، پیش بینی های اداره هواشناسی پررنگ تر و توجه شهروندان به آنها نیز بیشتر شده است. رادیو فردا دیدگاه حمید رضا میرزاده، روزنامه نگار و فعال محیط زیست در تهران را جویا شده است.
ببینید، شما سایت سازمان هواشناسی که برید ببینید یک بخش هایی هستش که هشدارهای ویژه است، مخصوص کشاورزها هست، مخصوص راه ها هست و یه سری حالا هشدارهایی معمولا زمانهایی که ریزگرد داره میاد اون هشدارها رو میبینه. معمولا این پیشبینی ها انجام میشه. ضعف بزرگی که ما داریم اون ضعف اطلاع رسانیه. دقیقا ما از اونجایی ضربه میخوریم که در یک شرایط خاص قرار میگیریم، مثلا سر تعطیلی میشه. اینکه پیش بینی آیا میشود انجامش داد یا نمیشود انجامش داد، من معتقدم که به حد زیادی میشه انجامش داد و اندازه دقیقش هم حتی شاید بشه پیش بینی کرد، دستگاهایی که از عکس‌های ماهواره‌ای که هستش. اما حلقه های بعدی این زنجیره که به گوش من و شما برسه معمولا مسدوده. درصد بسیار کمی از مردم به رادیو تلویزیون ایران توجه میکنند. خیلی از این مردم تو شبکه‌های اجتماعی دارن میگن و اطلاع رسانی‌های رسمی اون در کشور از تمام این کانال‌ها مسدوده، در صورتی که اکثر مردم دارن به این کانال‌ها توجه می‌کنن. سامانه‌های اطلاع رسانی ما، بهترین کلمه که میتونم براش به کار ببرم، فشله. اینقدر ضعیف و ابتدایی هستش که تمام این زنجیره‌ها کنار هم هست و متأسفانه ما در تک تک این حلقه‌ها از پیشبینی، از مدیریت بحران، از اطلاع رسانی و از امداد رسانی در حین وقوع حادثه، ما در تمام اینها مشکل داریم و خب یک بخشش برمیگرده یعنی که به بحران به چه صورت داره نگاه میکنه، آیا در حد این که شما متوقف کنید اتفاقات رو کافیه، تا از بودجه ریزیش تا از خیلی از اتفاقات دیگه، همه اینها به هم وابسته هستن که متاسفانه میتونم بگم در تک تکش ما مشکل داریم.
روز یکشنبه در سومین روز تعطیلات عید فطر، کرج و تهران شاهد عواقب طوفان و سیل شدند. هادی رحمتی مدیر کل بحران استان تهران و ابوالقاسم باقری مدیر کل بحران استان البرز هر دو به ایسنا از ادامه جستجوها در مناطق مختلف برای یافتن مفقود شدگان گفتند. بجز چندین کشته و تعداد زیادی مصدوم و حادثه دیده، خسارات وارده به مناطق مختلف هم بسیار بوده، از جمله ورود آب به خانه‌های روستایی، قطع سیستم آبرسانی و برق و به گل بازنشستن صدها خودرو. دکتر ناصر چرخساز، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، روز دوشنبه گفته است که 330 نفر در 80 تیم عملیاتی با 82 خودرو در آماده باش کامل هستند و خدمات امداد و نجات را انجام می دهند. حمید رضا میرزاده، فعال محیط زیست و خبرنگار در تهران:
همه اینا میشه نتیجه که ما مدیریت بحران‌های اینچنینیمون خیلی ضعیف هست. مرکزی رو نداریم که 24 ساعته و شش دانگ مترصد همچین اتفاقایی باشه که دائما داره روز به روز اتفاق میفته و متاسفانه فاصله های زمانی این اتفاق افتادن هم در هی روز به روز کمتر میشه. خیلی از کشورها ستاد حوادث غیر مترتبه بسیار فعال دارن. من نمیدونم که چرا در ایران ما معمولا غافلگیر میشیم. شما ببینید در تهران در چند سال گذشته که زمستون ها بارندگی های شدید داشتیم، بعضی روزها برف باران شدید داشتیم، دائما شهرداری تهران اعلام میکرد که خب ما غافلگیر شدیم. برای سال اول قابل قبوله، برای سال دوم شاید قابل قبوله، ولی برای سال سوم و چهارم واقعا دیگه قابل قبول نیست که مترو تبدیل بشه به یک راهآب زیرزمینی. ما فکر میکنن فراموش میکنیم حوادث رو، فقط در زمانی که درگیرش هستیم ذهن ما رو درگیر میکنه. امروز خوندم که مرگ 11 نفر تایید شده به خاطر ریلی که در جاده چالوس اومده و در استان البرز اومده. اینا قابل ترمیم و بازگشت نیستن و اینجا اون ضرر خوش نشون میده.
اجساد کشته شدگان در طوفان و سیل روز یکشنبه در استانهای تهران و البرز به پزشکی قانونی منتقل و کار تشخیص هویت آنها آغاز شده است. به نوشته ایرنا، آمار نهایی کشته شدگان در طوفان و سیل روز یکشنبه به وسیله این نهاد متعاقباً اعلام خواهد شد.
حدود یک هفته پیش عده‌ای رفتن جلوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سینما شکوفه و به اکران فیلم رستاخیز ساخته احمدرضا درویش اعتراض کردند. حالا سینما آزادی و چند سینمای دیگه در تهران به خواست شورای صنفی نمایش از نمایش فیلم خودداری و سردر خودشون رو سفید کردن. همکارم فرج سرکویی از آلمان با ماست. آقای سرکویی، توضیحات بیشتر این رویداد رو از شما بشنویم.
رستاخیز ساخته احمدرضا درویش فیلمی است درباره عاشورا و در این فیلم بعضی از چهره های مقدس یا به اصطلاح لشکر امام سوم شیعیان هم شرکت دارن، از جمله ابوالفضل برادر امام سوم و فرزند علی که جز 14 معصوم نیست. بنابراین فتوا از برخی مجتهدین گرفتن که با نشان دادن صورت او اشکال نداره. این فیلم در 32 جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد و سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی هم به کارگردانی این فیلم تعلق گرفت، اما با واکنش به اصطلاح منفی برخی از مراجع تقلید روبرو شد، مثل آیت‌الله وحید خراسانی، مکارم شیرازی و غیره، و اینا گفتن که نشان دادن چهره هر چهره مقدسانشیه ممنون است و برخی مداحان هم راه افتادن و انگار که علیه این فیلم شدیداً تبلیغات کردند. 40 دقیقه از فیلم وزارت ارشاد به این فیلم مجوز داده بود، اما حاضر نشد که پشت مجوز خودش بیسته. 40 دقیقه از این فیلم رو حذف کردند و معلوم نیستش که حالا اون بخشی هم که به اصطلاح چهره ابوالفضل هست حذف شده یا نه، اما اعلام کردند که همه انتقادات رو در نظر گرفتیم، این فیلم هست 40 دقیقه رو حذف کردیم و در 24 تیر ماه فیلم رو به نمایش گذاشتن در برخی سینماها که تظاهراتی شد که عده‌ای تظاهرات کردن و وزارت ارشاد بلافاصله در مقابل تظاهرکنندگان عقب نشست و به رغم اینکه فیلم پروانه نمایش داشت نمایش فیلم رو متوقف کرد، اما آقای احمدرضا درویش مصاحبه کرد و گفتش این فیلم توقیف شده و در واقع فدای یک معامله سیاسی شده.
و حالا به چه دلیل سینما آزادی و چند سینمای دیگه در تهران سردر خودشون رو سفید کردن؟
الان یک کشمکشی وجود داره بین وزارت ارشاد و کارگردانان و فعالین سینما و از طرفی و به اصطلاح برخی مراجع تقلید از طرف دیگه. وزارت ارشاد نمیخواد خودش رو در رو وارد عرصه بشه و مثلا مخالفت کنه با مراجع تقلید، بنابراین حالا شورای صنفی نمایش، ابوالحسن داوودی رئیس این شورا اعلام کرد که ما به خاطر اعتراض به متوقف شدن نمایش فیلم رستاخیز تصمیم گرفتیم که در همه سینماهایی که فیلم رستاخیز قرار بود به نمایش گذاشته بشه، از جمله سینما آزادی که بزرگترین سینما ایرانه، هیچ فیلمی به نمایش گذاشته نشه و سردر سینما سفید بشه تا ما اعتراضمون رو به این وضعیت بیان کرده باشیم.
خب از سینما بریم سراغ تئاتر. آقای سرکویی، اجرای نمایش سال ثانیه در فضای باز از امروز آغاز میشه. این نمایش چه درون مایه هایی رو به صحنه میبره؟
نمایشی است که حمید پورآذری اون رو طراحی و کارگردانی کرده و نشمینه نوروزی نوشته. در این نمایش همونطور که گفتین در فضای باز زمین تنیس مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد اجرا خواهد شد، در از غروب آغاز میشه و تا شب ادامه پیدا میکنه. تمام بازیگران این نمایش زن هستند و نمایش هم دکور نداره، همون فضا دکور نمایش هست. موضوع نمایش در واقع فراموشی هستش و رخوت جمعی. وقتی که یک جامعه در برابر یا در برابر به اصطلاح شرایطی که درش قرار میگیره نومید میشه، شکست میخوره و هیچ حرکتی نمیکنه. در نمایشنامه در انتظار گودو که کار مشهور ساموئل بکت، یکی از قهرمانان به دیگری میگه که چیکار کنیم، اون دیگری جواب میده بیا هیچ کاری نکنیم، این مطمئن تر است. نویسنده گفته که من از مثلا دستمایه نمایشم رو از این جمله که از این دیالوگ در این نمایش الهام گرفتم و 10 نفر در یک فضا هستند که اینها یک آیینی رو هر روز یک حرکت ثابتی رو تکرار میکنن مدام و انگار که سعی میکنن که رها بکنن خودشون از این موقعیت، اما در دچار رخوت میشن، بی حرکتی و موقعیت رو میپذیرن.
ممنونم از شما فرج سرکوی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
بخش دوم مروری بر مطبوعات و روزنامه‌های مختلف شهرهای ایران، اما این بار با یکی از روزنامه‌های تهران شروع می‌کنیم، چرا که مفصل‌تر در مورد اتفاقی مثل سیل که در شهرهای مختلف افتاده نسبت به روزنامه‌های محلی نوشته. شهرام، روزنامه ایران از تلفات گسترده سیل در استان‌های مختلف ایران گزارش داده. شمار جانباختگان به چند نفر رسیده و سیل در چه استان‌هایی بیشترین خسارت‌ها را وارد کرده؟
روزنامه ایران به نقل از مقام‌های مسئول نوشته که دست کم سیل در استان‌های مختلف کشور طی 2 روز گذشته 19 قربانی داشته و 10 مجروح. البته این روزنامه اشاره کرده که بیش از 10 نفر هم مفقود هستند و هنوز کاوش و جستجو برای پیدا کردن اونها ادامه داره. نقاطی رو که به نوشته روزنامه ایران سیل بهش خسارت وارد کرده در استان‌های تهران، البرز، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، کرمان، قزوین، کردستان و مازندران بودند. اشاره کرده این روزنامه که دست کم در جریان سیل و طوفان در تهران و استان البرز که شامل کرج و جاده چالوس و مناطق اطراف او میشه، دست کم 19 نفر جان خودشون رو از دست دادن که 6 نفر اونها در جریان سیل کن در منطقه از تهران این اتفاق براشون افتاده. آقای ابوالقاسم باقری مدیر کل بحران استانداری مازندران هم به روزنامه ایران گفته که در روستای سیجان در کرج دست کم 5 نفر در سیل جان خودشون رو از دست دادن. البته روزنامه ایران اشاره کرده که در قزوین هم سیل بر اثر سیل 1 نفر مفقود شده و 1 نفر هم مرگش تایید شده. در استان مازندران هم شهرهای سوادکوه، نور، آمل و نوشهر بیشترین خسارت رو به نوشته روزنامه ایران از سیل 2 روز گذشته متحمل شدن.
خب گفتیم مازندران، خبر دیگه هم از مازندران داریم. البته روزنامه وارش خبر داده که خطر آنفولانزای پرندگان از مرغداری های مازندران رفع شده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، این خبر رو روزنامه وارش از قول آقای اسحاق عطایی نژاد معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان مازندران منتشر کرده. ایشون گفته بعد از انتشار اخبار و مشاهده مواردی از آنفولانزای پرندگان در استان مازندران، از 23 خرداد تا 9 تیر ماه استان مازندران شرایط قرنطینه رو داشت، مرغداری ها نمیتونستن مرغ خودشون رو به خارج از این استان صادر کنن. اما ایشون گفته که بعد از پایشی که انجام شده آنفولانزای پرندگان در استان مازندران کنترل شده و در حال حاضر هیچ خطری مرغداری های این استان رو تهدید نمی کنه.
حالا توی شرایطی که این همه خبر سیل داشتیم، همزمان خبر خشک شدن دریاچه هم داریم. روزنامه سیستان و بلوچستان از انتقاد نماینده زابل درباره فرجام نامعلوم بودجه احیای طالب هامون گزارش داده. چه نکاتی در انتقاد این نماینده بیان شده؟
اونطوری که روزنامه سیستان و بلوچستان نوشته، خانم حلیمه عالی که نماینده زابل هست در مجلس شورای اسلامی گفته اگر با بودجه‌ای که سال گذشته دولت اختصاص داده بود برای احیای تالاب هامون این آب معدنی خریداری میشد، تا کنون دست کم بخشی از منطقه هامون که خشک شده دست کم خاکش رو میشد مرطوب کرد، اما این اتفاق نیفتاد. البته به کنایه این جمله رو ایشون بیان کرده. در این حال ایشون گفته که بودجه خوبی دولت آقای روحانی در سال گذشته به احیای تالاب هامون اختصاص داده بود، اما از فرجام و سرنوشت این بودجه به گفته ایشون اطلاعی در دست نیست. ایشون خواهان نظارت شده و گفته که یکی از مشکلات اصلی خشک شدن دریاچه و تالاب هامون سوء مدیریت در این منطقه است.
خب بریم به اهواز. روزنامه کارون از تشکیل بانک اطلاعات ریزگردها در استان خوزستان خبر داده. این بانک اطلاعات چه کاری میتونه انجام بده؟
آقای علیرضا زراسفندی که مدیر مرکز تحقیقات منطقه‌ای ریزگردها در دانشگاه چمران اهواز هست، به روزنامه کارون گفته که با حمایت سازمان محیط زیست این مرکز درست شده. ایشون گفته که این مرکز قرار نیست که خودش به شکل مستقل درباره ریزگردها تحقیق کنه، بلکه اطلاعات و پژوهش‌های دیگه‌ای که انجام میشه در ارتباط با ریزگردها چه در ایران چه در منطقه خاورمیانه رو طبقه‌بندی دسته‌بندی می‌کنه و اطلاعات لازم رو برای مدیران اجرایی به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست از اون استخراج خواهد کرد. ضمن اینکه سایر پژوهشگران هم میتونن درباره بحران ریزگردها به اطلاعات دسته‌بندی شده در این مرکز مراجعه کنند.
و اما اصفهان، روزنامه اصفهان امروز از آغاز ساماندهی موتورسیکلت‌ها در اصفهان خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه اصفهان امروز گزارش داده که فرماندهان نیروی انتظامی اصفهان و همچنین کاشان اعلام کردند که طرح ساماندهی موتورسیکلت سواران در این استان و شهرهای مختلف استان اصفهان آغاز شده. بر اساس این طرح به گفته این مقام‌های نیروی انتظامی قرار است که موتور سواران کنترل بشن، موتورهاشون در صورتی که مشکل استاندارد داشته باشه توقیف میشه، علاوه بر این گواهی و مشخصات موتور سواران هم چک خواهد شد. اشاره کرده این روزنامه که یکی از تلفات اصلی و قربانیان اصلی تصادفات رانندگی چه در سایر استان‌ها چه در استان اصفهان موتور سواران هستند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
متشکرم.
و آخرین بخش صبحانه با خبر هم مثل هر روز موسیقی همراه با بردی و افشین.
امروز قرار بود رضا یزدانی، هنرمند مطرح و پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانی، در آبادان در تالار سینما نفت این شهر به روی صحنه بره و اجرای زنده رو برگزار کنه، اما این کنسرت لغو شده، کنسرتی که دارای همه مجوزهای لازم هم بوده. تا به حال هیچ مقام مسئولی هیچ توضیح رسمی رو درباره لغو شدن این کنسرت ارائه نکرده. اضافه کنم کنسرت های دیشب و پریشب رضا یزدانی در اهواز برگزار شده و اتفاقا هم مورد استقبال طرفداران این خواننده و آهنگساز قرار گرفته. پیش در این برنامه از این گفتم که اواسط مرداد ماه قرار شب موسیقی فیلم های مسعود کیمیایی برگزار شد و قرار در این شب ارکستری به رهبری بهزاد عبدی با آواز رضا یزدانی آثار موسیقایی، موسیقی متن و آهنگ های اصلی فیلم های ساخته شده آقای کیمیایی رو اجرا کنه. و بازم در همین برنامه بود که توضیح دادم اسفندیار منفردزاده، آهنگساز کهنه کار، بعد از انتشار این خبر طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود کیمیایی از این فیلمساز کهنه کار مطرح خواسته آثارش رو در این شب اجرا نکنند. اسفندیار منفردزاده در نامه‌اش مطرح کرده دلیل این تقاضا همسو نبودنش با مسعود کیمیایی است. حالا به تازگی مسعود کیمیایی در مصاحبه‌ای گفته با اینکه تندی لحن اسفندیار منفردزاده رو در نامش دوست نداشته، به طرز فکرش احترام میذاره و دوستی و رفاقتش رو در کمال ادب حفظ میکنه و با اینکه نقشی در برگزاری این کنسرت نداره، از بهزاد عبدی میخواد که آثار ساخته شده آقای منفردزاده رو در این شب اجرا نکنه. بهزاد عبدی، آهنگساز و رهبر ارکستر 42 ساله هم جداگانه اعلام کرده با احترام به اسفندیار منفردزاده، آثار ساخته شده او رو از برنامه شب موسیقی فیلم مسعود کیمیایی حذف میکنه.
با پای خسته یه مرد بود یه مرد
سریست معروف، آهنگی به اسم مرد تنها ساخته ای از اسفندیار منفردزاده با اجرای آواز فرهاد مهراد بر روی ترانه ای از شهریار قنبری. این آهنگ رو آقای منفردزاده برای فیلم رضا موتوری اثری از مسعود کیمیایی ساخته، اثری که متعلق به سال 48 خورشیدی یعنی 46 سال پیش. اسفندیار منفردزاده تا میانه های دهه 50 خورشیدی با مسعود کیمیایی همکاری های نزدیک داشته و آهنگساز فیلم های مطرحی چون گوزن ها، قیصر و داش آکل بوده.
نرسید تا ببینه قطره 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 آب اطره در شب بی تپش این طرف اون طرف می افتد تا بشنفه صدا صدا صدای پا صدای پا.
و در آخر از این بگم که رسانه‌های ایرانی دیروز همگی از این خبر دادن که عمل جراحی بهنام صفوی با موفقیت به پایان رسیده. بهنام صفوی خواننده جوان و مطرح موسیقی پاپ ایرانی است که دو سال پیش دریافته بود در سرش توموری وجود داره و با بزرگ شدن این تومور مغزی در این مدت او به عوارضی سخت دچار شده بود، چون بیخوابی و سردرد شدید. پزشکان تشخیص دادند که این تومور باید در یک عمل جراحی برداشته شه و به نظر میاد حالا پس از این عمل جراحی حال بهنام صفوی خوبه و خود این هنرمند 32 ساله اهل شیراز پیش از عمل سخت جراحیش گفته بود امید داره پس از بهبودی دوباره به صحنه موسیقی برگرده. با آرزوی سلامتی برای بهنام صفوی به یکی از آهنگهای معروفش گوش میدیم، آهنگی به اسم عشق من باش.
عزیزم بخندی بشم مهر صورت
به پایان برنامه رسیدیم، اما صبحانه با خبر همچنان ادامه داره. فردا همکارانم برمیگردن با یه صبحانه با خبر دیگه، با شما همراه خواهند بود. یک روز تازه رو کلید خواهید زد با هم دیگه. تا فردا و یک روز دیگه و یک برنامه دیگه، خدا نگهدار، روزتون خوش.